الحمد لله رب العالمين إن قلت ما هو جوابكم فهو جوابنا في نفس الحركة الوضعية. اینجا بودی ما دیگه نه؟ بله. حالا ترجمه آقا اینه که اگر گویی که همین جواب شما را در مجعول بودن وجود طبیعت جوهری به جعل بسیط ما نیز در خود حرکت عرضی به کار میبریم و میگوییم وجود عرض به جعل بسیط مجعول و متجدد به ذات است و ربط به ثابت قدیم دارد، در جواب آن گوییم بعض سندیم که خلاصه در عبارت قبل ما از راه حرکات در اعراض خصم را، مراد از خصم یعنی آیون منکرین به حرکت جوهری را ملزم کردیم که باید حرکات در اعراض مستقیما از باب متغیر مرتبط به ثابت نباشند، بلکه باید مرتبط به جوهر طبیعی باشند که جوهر طبیعی با حرکت جوهریش از باب اینکه ثابت سیال است با جنبه ثباتش به موجود مجرد عقلی به اصطلاح ارتباط داشته باشه، یعنی مجعول به جعل بسیط جوهر عقلی باشه و حرکت جوهری هم که ذاتی او میشه و ذاتی شی هم معلل نیست، دوباره علت جدید به جعل مرکب نمیخواد اصلا. منتها اینجا همونطوری که آقا در عبارت تنبیهان گلشن صفحه 89 بعد از اینکه قلتو رو ترجمه فرمودند در جواب اون گوییم که کیفیت صدور جوهر متجدد به ذات چطور، صفحه بعد داره که مطلب عمده‌ای که در اینجا باید تذکر داده شود و جناب حاجی رضوان الله علیه بدون اشاره نفرموده است بیان واقعیت جعل است که با توجه به وجود صمدی و مساوق بودن آن با حق سبحانه و تشکیک خاصی آن که لجه بحر وجود ثابت و جده آن یعنی ساحل آن متلاطم و متغیر و متحرک به ذات است و حقیقت جعل ربط وجود ساحلی ذلی به بحر وجود است بدون هیچ گونه تنافی در وحدت حقه حقیقی وجود صمدی، که باید مرحوم جناب حاجی اینجا این تذکر رو در باب جعل میداد. این که ما الان میگیم که وجود جوهر طبیعی مجعول است به جعل بسیط و وقتی مجعول شد حرکت جوهریش به عنوان یک امری است که در ذات او تحقق داره و نیاز به تعلیل جداگانه و علت جداگانه نداره، بلکه تجدد ذاتی هویت طبیعی هست، منتها با توجه کرد که این جعل نه به این معنا که یه ذات اقدس الهی جدایی و وجود مستقلی داره و بعد از خودش جدای جوهر بسیط مثلا جسمانی را، جوهر طبیعی جسمانی را انشاء میکنه و جعل میکنه به عنوان موجود جدا، اینجوری نباید بشه، بلکه باید وجود صمدی را در تمام شؤوناتش و ظهوراتش سریان داد، طوری که به مثل همانند دریایی رو میموند که لجه این دریا ثابته و ساحل این دریا که جده اون باشه در تغییر و در حرکت و در استرابه، و نه این که مثلا وجود جوهر طبیعی رو یه امر جدایی بگیریم مجعوله از یک جائل جدا، نخیر اینجور نباشه. با توجه به این که با جواب سوالیات شده و نظائر آن داده شود، چنان که مکرر در این صحیفه گرامی و در گلبان گذشته همین دشت توجه داده ایم که باید در بحث و جعل توجه به حقیقت جعل پیدا کرد. جعل را اگر می خواهیم به وجود مجعول بزنیم، نه به این معنا که یه وجود جدا باشه که با توحید صمدی قرآنی منافات داشته باشه، بله باید طوری باشه که وجود صمدی را یه حقیقت غیر متناهیه بگیریم که لجه و عمق این حقیقت ثابت، ساحل این یک حقیقت مواج استراب داره که لا یعزبو ان علمهی مثقال و ذرتن بشه، که هیچ ذره وجودی را از حیطه وجودی وجود صمدی نباید گسیخته دانست و جدا کرد. این رو باید توجه بهش کرد. حالا ما که گفته بودیم که علت میاد وجود جوهر طبیعی رو جعل میکنن که تجدد ذاتی این جوهر طبیعی جسمانی است و نیازمند به جعل مرکبی علاهده از جعل بسیط اصل وجوده جوهر طبیعی نداره، این آقایانی که منکر حرکت جوهری بودن به صورت انقلاب میگن آقا ما هو جواب کن، اون چرا که اون چیز به عنوان جواب شما در ربط متغیر به ثابت پیاده فرمودی، خب فاق جواب اونا فی نفس الحرکت عرضیه، خب ما همین جواب رو به شما میدیم، ما میگیم ما حرکت جوهری رو قبول نداریم، جسم جوهر جسم طبیعی ثابت، اعراض متحرکن. این اعراض متحرک را وقتی علت میاد جعلش میکنن و عرض را وقتی او را جعل کرد، او به عین حرکت جعل میشه، متجدد به ذات جعل میشه، فلذا اصل وجود عرض مجعول به جعل جائل میشه. عین معرفه در جوهر دیگه، منتها لفظ جوهر رو فقط میگیریم جاش کلمه عرض رو میگذاریم، که وجود جوهر به جعل جائل مجعول میشه، بعد حرکت عرضیش دیگه عارض بر این اعراض هست و این طوری عارض بر اونه. پس همون جوابی رو که شما دارید در ربط متغیر به ثابت میدید، ما هم در حرکات عرضی همینو میدیم که ربط بین متغیر و ثابت همین حرکت در عرض باشه، منتها نه این که علت بیاد حرکت در عرض رو جعل کنه، بلکه علت خود وجود اعراض رو جعل میکنه که وجود اعراض خودشون متجدد به ذات بشن و حرکتشون مربوط به ذات خود این اعراض باشه، که نیاز به جعل مرکب دوباره نداشته باشه که بگید چگونه پس حرکات در اعراض متغیر با ثابت علت موجود عقلی با هم دیگر مرتبط میشن. و همون حرف شما رو ما هم میگیم. ایشون در جواب میفرما قلتو که قد مر را آنفن، همین الان گذشت، گفتیم که الاعراضو کلن الالجوهر، استناد الاعراض کلن الالجوهر و تبعیتها لهو. آخر این حرفی که ما در مورد جوهر پیاده کردیم، این حرف در مورد جوهر راه داره، اما در مورد عرض این نحوه که شما میخواید حرف ما رو پیاده کنید راه نداره، نه، چون جوهر را وقتی علت ایجاد میکنه، جوهر طوریست که اذا وجدت، یعنی اذا اوجد العله اون اوجدهو مثلا ایجادش میکنه، به صورت لنفسه فی نفسه ایجاد میشه و نجامه به صورت لنفسه فی نفسه ایجاد میشه که وقتی یافت میشه در خودش یافت میشه، برای خودش یافت میشه، یک نحوه استقلال در لنفسه بودن داره. اما عرض وقتی میخواهد که به توسط علت جعل بشود، عرض نمیتونه که لنفسه ایجاد بشه. که درسته که از جنبه به غیره بودن به علت وابسته است، اما از جنبه لنفسه بودن هم باز به جوهر وابسته است. نه، اینی که ما اون حرف رو در مورد جوهر میتونیم پیاده کنیم، ولی اعراض چون قائم به جوهر هستن نمیتونید شما یه حرف رو براشون پیاده کنید. بگید وقتی که علت میخواد اعراض رو جعل کند، اعراض رو مجعول میکند به جعل بسیط که حرکت در اعراض ذاتیشونه. این حرف شما در اعراض نمیتونید بفرمایید، برای اینکه اعراض قائم به ذات نیستن، که اعراض قائم به غیره. نه تنها به غیره هستن، لغیره هم هستن. اینه که کل اعراض مستند به جوهر هستن، و اگر علت بنا هست که اعراض رو جعل بفرماید، باید اول جوهر رو جعل کنه، بعد به تبع جوهر اعراض رو جعل بفرماید. و نمیشه که شما مستقیما بیایید اعراض رو با جعل علت مجعول بفرمایید. که قلتو قد مر آنفن، همین الان گذشت که استناد الاعراض کلن الال جوهر هستن. اعراض خودشون استقلال لنفسه ندارن، بلکه استناد به جوهر دارن. و گفتیم که به تبعیت و حالهو، اصلا به طور کلی اعراض تابع جوهر هستن. و قد سر رهو به، در حالی که خود آیون مشام به این حرف تصریح دارن، مگه شمایی که قائل به حرکت جوهر نیستید در بخش عرض، مگه شک دارید از این که اعراض قائم به جوهر هستن؟ این تعریف معروف که مال خود آیون مشایه که الاعراض و ازا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوعه. خب فی موضوعه یعنی چه؟ یعنی عرض در خارج علاوه از این که به علت تامه محتاج است در اصل تحقق، بلکه به جوهرم قائم باید باشه که تا وجود پیدا کنه. وقت سر رهو به، پس فضاتیتو لابد انتتم فی تبایه. اون وقت اعراض چون قائم به جوهر هستن، قهرن حرکات در اعراضم قائم به حرکت جوهر باید باشه. این حد فرمویی، پس همون جوری که خود اعراض در خارج میخوان جعل بشوم، باید برای جوهر جعل بشوم. و وقتی ازا وجدت فی الخارج وجدت ای جو علت فی موضوعن، یعنی جو علت فی جوهرن، پس همین جوری که اعراض در جوهر مجعول میشوند، حرکات در اعراض هم باید در جوهر مجعول بشوند. عنایت میفرمایید، ولذا حرکات اعراض ذاتی اعراض نیست، برای اینکه اعراض خودشون بیچاره ذاتیتشون به دیگری وابسته است. اینا ذاتیت استقلالی ندارن که شما میفرمایید که بله علت اعراض رو وقتی جعل میکند به جعل بسیط، حرکات اعراض ذاتی اعراضه. شما میخواید حرکات در اعراض رو ذاتی اعراض بفرمایید، لازمش اینه که پس به اعراض استقلال وجودی بدید، بگید اعراض وقتی وجدت فی خارجه وجدت لا فی موضوعه. پس باید اینجوریش بکنید. و حال این که ذات عرض به جوهر وابسته است، چجوری میخواید که حرکت در عرض را برای اعراض ذاتی اعراض بگیرید؟ اصلا اعراض خود ذاتشون که به دیگری وابسته است، دوباره حرکتشون به ذات اینها وابسته است، ولذا حرکتشون هم به حرکت در جوهر باید وابسته باشه، همون جوری که خودشون به جوهر وابستن. پس حرکت ذاتی فذاتیتو، این فذاتیتو یعنی حرکتی که میخواد ذاتی بشه ولو برای اعراض که شما گرفتید، این لابد ان تتم فی تبایه، این در بخش طبیعت و جواهر به اتمام میرسه، مطلب در اعراض نمیرسه. بله، میتونیم بگیم که علت وقتی جوهر طبیعت رو جعل میکند، حرکت جوهری ذاتی اوست. اما دیگه نمیتونید بفرمایید وقتی اعراض مجعول میشن حرکت اعراض هم ذاتی اعراضه. چرا؟ برای اینکه اعراض وقتی جعل میشن ذاتشون به خودشون وابسته نیست که، بلکه به دیگری وابسته است. پس همون جوری که ذاتشون به غیر وابسته است، حرکتشون هم به غیر وابسته است. نمیتونید برای اونها حرکت ذاتی درست کنید. و قهرن و تناخو، یعنی این حرکت ذاتیه و تناخو، ضمیرش برگرده به ذاتیه که منظور حرکت ذاتی، و تناخو راهلتها و تناخو یعنی رحل می افکند، اینجوری که راهله خودش رو می افکند. در کجا؟ انده تبایه حرکت ذاتیه راهله خودش و کوچوبونه خودش رو در خدمت و تبایه و جواهر میتونه اونجا بیافکند، نه در خدمت اعراض. بله، وقتی علت جوهر رو مجعول کرد، حرکت جوهری میتونه و رحل خودش رو در خدمت طبیعت جوهر بیافکند و با او ذاتی او باشه، نه در خدمت اعراضی که اینها تازه ذات خودشون رو که کوچوبونهشون هست رو در خدمت جوهر افکندن، اون وقت میخوان حرکت خودشون رو در خدمت خودشون بیافکنن، که نمیشه. که آقا هم در فرمودن که اگر گویی که همین جواب شما رو در مجعول بودن وجود طبیعت جوهری به جعل بسیط ما نیز در خود حرکت عرضی به کار میبریم و میگوییم وجود عرض به جعل بسیط مجعول و متجدد به ذات است و ربط به ثابت قدیم دارد، همون جواب شما رو ما میدیم، در جواب گوییم عرض در مقابل جوهر وجود نفسی استقلالی ندارد، بلکه قائم به جوهر است و وجود نفسی عرض، یعنی عرض در صورتی نفسیت داره، ذاتی داره که این ذات او عین وجود تعلقی و فانی در وجود موضوع خواهد بود. ذاتیت عرض در صورتی ذاتیت پیدا میکند که در جوهر باشه، چون ازا وجدت یعنی ازا جعلت، که وقتی ذات او میخواد یافت بشه در کجا یافت میشه؟ فی موضوعن یافت میشه، ولذا فانی در وجود موضوع خواهد بود و موضوع و محل از جمله مشخصات وجود اعراض هست. اصلا جوهره که برای عرض شخصیت میسازه، وگرنه اگه جوهر نباشه و اصلا عرض شخصیت پیدا نمی کنه. بدین معنا که وجود نفسی عرض عین وجود تعلقی او به وجود موضوعش است که دامنه جوهر و از فروع و شؤون اوست، چنان که پیشترک در استناد، این پیشترک یعنی همین آنفن، بله همین نزدیکی ها، چنان که پیشترک در استناد همه اعراض و تبعیت آنها به جوهر گفته آمد که قبلا چی گفتیم؟ گفتیم از کانت الاعراض و کلن تابعه، همینی که الان مرحوم حاجی میگه گفتیم. بلکه جمهور یعنی مشا که منکر حرکت در جوهران نیست بدین اسناد و تبعیت اعراض به جوهر معترف و بدان تصریح نموده اند، که داشتیم چی؟ وقت سر رهو بهی تصریح نموده اند. پس حرکت ذاتی، اون کلمه فذاتیتو درست، فذاتیتو یعنی چی؟ پس حرکت ذاتی باید در تبایع جوهری به تمام و کمال رسد. چرا؟ برای این که جوهر طبیعت وجود نفسی داره، وجود استقلالی داره، و راهله آن یعنی راهله حرکت ذاتی باید در نزد تبایع باید زانو بزنن، در نزد تبایع زانو زنن. زیرا که ما بالعرض که سیلان و حرکت و تجدد اعراض است، باید به ما به ذات که حرکت طبیعت جوهری است و حرکت عین جوهر ذات طبیعت است منتهی شه شود. برای اینکه همون جوری که خود اعراض به جوهر منتهی میشن، خب حرکت در اعراض هم باید به حرکت در جوهر منتهی بشن. همین جوری که اعراض در خدمت جواهر زانو میزنن، باید حرکت در اعراض هم در خدمت و حرکت جوهری زانو بزنه. شما نمیتونید اون جوابی که ما در قضیه ربط متغیر به ثابت داده این به نحو حرکت جوهری را در عرض پیاده بفرمایید، اینجا برای شما دستتون باز نیست. پس طبیعت جوهری مانند بیخ درخت که به ذات در حرکت است و شاخه و برگها که به منزله اعراضن همه در حرکتن، نه اینکه بیخ درخت ثابت باشد و فروع آن متحرک باشد. شما نمیتونید بیایید جوهر طبیعت رو ثابت کنید بعد بیاید اعراض رو که شاخه های این درخت هستن رو این رو متحرک کنید، بعد هم مستقیما جعل اعراض را به خود علت اسناد بدید. نمیتونید. روی همین حساب مثلا اگر علت بخواهد جواهر رو جعل بفرماید، خب بدون هیچ زمین و مقدمه اونها رو جعل میکنه. اینی که میبینید حق متعال وقتی در روایات میخواد بفرماید اولین موجودی که ما خلق کردیم چیه؟ اول ما خلق الله العقل. چرا؟ برای اینکه جوهره. تازه جواهر هم که میخوان مجعول بشون، بازم هر جوهری نمیتونه بی واسطه از وجود حق متعال مجعول بشه، چون اون ظرفیت و قابلیت رو نداره که بتونه مستقیما از او جعل بشه. ولذا در روایت اومد اولین چیزی که در بین جواهر مجعول میشه عقله. جواهر رو در فلسفه تقسیم کردیم به پنج قسم دیگه: جوهر عقل و نفس و جسم و هیولا و صورت جسمیه طبق روش مشا. و دیگه اولین چیزی که از حق متعال مجعول شد، مخلوق شد، جسم نبود، هیولای اولا هم نبود، مثلا صورت جسمی هم نبود، نفس هم نبود. با این که حالا نفس مثلا نفوس فلکی و نفوس انسانی مجرد هستن، اما با این حال باز مجعول بی واسطه از حق متعال نیستن. اولین چیزی که جعل می شود عقل جعل می شه. بعد ازا کان العقل کان الاشیا. برای همین است که در نحوه صدور کثرت از وحدت چقدر آقایان در فلسفه، در عرفان، حتی در روایات چقدر به زحمت افتادن که تا بتونن نحوه صدور رو تبیین بفرمایند. نمیشه گفت هنوز عقل از حق متعال مجعول نشد، یک دفعه مثلا فلون پشه مجعول شد. آخه این راه نداره، این همیچو خلاف. مثل این بفرمایی صورت علمیهی که در نفس جنابالی هست هنوز از عقل به مرتبه خیال نیامد، ناگهان از نایی زبان به صورت گفتار برای دیگری گفته شده، این راه نداره. در سیر سعودی و در سیر نزولی تفره محاله بخواد یک دفعه یک موجودی که مادی محض است از ذات اقدس الهی که فوق تجرد هست ظاهر بشود. این واسطه میخواد، این همینجور گتره‌ای نمیشه. موجودات انزالی هستن. انزال یعنی هر موجودی در سیر نزولی باید تمام مراتب ما فوق را طی بفرماید به مرتبه مادون قدم بگذاره، و در سیر عروجی باید همه مراتب مادون را طی بکنه که به مرتبه فوق ما فوق قدم بگذاره. راه نداره که بپره تفریع از یک مرتبه بپره به مرتبه دیگر، اون مرتبه وسط خالی باشه. اینجا هم اگه بخواد که علت موجود مجرد بخواهد که عرض را بدون جوهر جعل بفرماید، خب لازمش اینه که عرض در سیر نزولی و مسیر جوهر را طی نکرده، در مقام انزالی یک دفعه بپره و در موطن عرض یافت بشه. این خلاف پیش میاد. یا در سیر صعودی اگه بخواهیم که عرض در دامنه جوهر نباشه و علت او رو جعلش کند، دوباره باز عرض که میخواهد قائم به جوهر بشه جعل مرکب پس میخواد. پس یک بار باید علت اصل ذات عرض رو جعل کند و سپس مرتبه دوم او رو به عنوان این که دامنه جوهر هست و منبعث از جوهر است جعل کند. این که اصلا خلاف پیش میاد، کذاف داره، معنا نداره. اینه که تفره محاله، تجافی محاله، سلسله طولی موجودات باید محفوظ بمونه، نحوه صدور کثرت از وحدت باید به نحوه معقول و ترتیب خاص خودش حل بشه و اگر واقعا اعراض قائم به جوهر هستن، هیچگاه نمیتونه علت عرض را بدون جوهر همینجوری ایجادش کند. این خلاف ترتیب عقلی نظام هستی است. اصلا نظام خلاف خلقته و خلاف خلقت راه نداره آخه. و مگر اینکه بله یه وقتی عرضی را بخوایم از باب مقام کنف یکونی، مثلا بازم تازه حالا ما بخوایم در خودمونم انشاء بکنیم، بازم ما هم باید باشیم و نفس ناطقی باید باشه، بعد عرضی رو انشاء کنه. اینجوری نیست که همینجوری انشاء بشه که. پس بنابراین راه نداره که بخواد ربط متغیر با ثابت رو از باب عرض درست بفرمایید، باید از راه جوهر بشه که اینطور. این قلت، باز این قلت همچنان داره حرف رو آقا ادامه میده. این قلت اینه که حالا متن عربیشو بخونیم، صفحه 87 تا ترجمهش رو صفحه 90 چیز کنیم. این قلت القوم ایزن صحه ربطها به طبیعه ولیکن به لحوق تغییر لها من خارجه. این قلت میگه آقا بسیار خوب، ما نمیگیم که حرکات در اعراض مستقیما از خود ذات عرض باشه و هیچ ربطی به جوهر نداشته باشه. باشه، همین جوری که اعراض مرتبط به جوهرن، حرکات در اعراض هم به جوهر مرتبط باشه، اما ربط بین متغیر با ثابت رو خود طبیعت جوهریه میگیریم. حرکات در اعراض داریم، جوهر چی باشه آقا؟ ثابت. بعد اعراض و حرکات در اعراض قائم به جوهر باشه، منتها ربط بین این متغیر که عرضه با اون موجود مجرد عقلی که ثابت هست کی باشه؟ خود جوهر باشه. بعد در جوهر حرکت باشه، اما حرکت از ناحیه خارج بهش لحوق پیدا کرده، نه از متن ذات خودش که تا گرفتاری دیگر پیش بیاد و بخواییم بین جوهر متغیر با ثابت، آقا چون اونم دو تا گیر داشتن، خواستن جوهر رو متغیر بگیرن، یه گیرشون این بود که دیدن در حرکت موضوع ثابت میخوان، اگر بخوان جوهر متغیر و متحرک باشه موضوع ثابت نداری. گیر دیگر هم اینه که اگر بخوایم طبیعت را عین ذات جوهر را متحرک بگیریم، ربط بین متغیر با ثابت هم خودش یک نحوه چیزه. پس بهترین راه اینه که جوهر را ثابت بگیریم، حرکات در اعراض و خود اعراض را به عنوان دامنه جوهر بگیریم، بعد ربط بین این متغیرها را با اون ثابت مجرد عقلی را خود طبیعت ثابت بگیریم. که این قول که القوم ایزن، آقایان مشا هم تصحیح فرمودن ربط این حرکت را به واسطه چی تصحیح فرمودن؟ به طبیعت، ولیکن به لحوق تغییر لها من خارج. ولیکن حرکتی رو که در طبیعت مطرح میشه، نه حرکت عین ذات جوهر طبیعت باشه، بلکه تغییر از ناحیه خارج بهش ملحق میشه، الحاق میشه، که تجدد مراتب قرب و بعد من الغایت المطلوبه فی الحرکات طبیعیه و که تجدد احوال اخرى فی القصریه و که تجدد الارادات الجزئیت المنبعثت من النفس فی الارادیه، که همون جوری که تجدد مراتب قرب و بعد در مورد غایتی که مطلوب ما هست در حرکات طبیعیه پیش میاد، منتها این تجدد مراتب خارج از ذات طبیعته، و همچنین تجدد احوال دیگری در حرکت قصریه پیش میاد که اونم باز از خارجه، چون قصر دیگه از خارجه، و همچنین تجدد اراده‌های جزئیه‌ای که منبعث از نفس است در مقام اراده، اونم از خارجه. یه وقتی میبینی یه منزل یه کسی رو میبینه، نفس او حرکت پیدا میکنه، ما هم برای خودمون همچین منزلی رو بسازیم و اراده میکنه و میبینی برا افتاده، این حرکت ارادی او از ناحیه خارج بهش در اراده جزئی او القا شده. میگه همین جوری که در این سه مورد این تجددها از خارجه، اونجا هم ذات طبیعت که میخواد حرکات در عرض و عرض را که متقدم ترجمه آقا اینه که اگر گویی که قوم یعنی کسانی که حرکت در جوهر را انکار دارن نیست، ربط و استناد حرکت به طبیعت رو صحیح میدانن، میگن بله جوهر طبیعت حرکت داره، اما لکن به لحوق تغییر و حرکت مر طبیعت را از خارج، نه اینکه حرکت عین ذات او باشه. اونا میگن بله جوهر طبیعی حرکت داره، اما حرکت از خارج بهش عارض میشه، نه اینکه عین ذات او باشه، نه اینکه حرکت ذاتی جوهر طبیعت باشه. و این عروض حرکت و تغییر به طبیعت از خارج مانند تجدد مراتب قرب و بعد طبیعت به غایت مطلوبش در حرکات طبیعی است. کلمه میبینی یه طبیعتی به طرف یه هدفی در حرکته، میبینیم نسبت به هدف قرب داره و بعد داره. قرب و بعدش از ناحیه ذات خودش که نیست، از ناحیه خارج. فرض مثل این که الان این حبه گندم حرکت کرده که بشه خوشه گندم، الان که ایرو کاشتیم خب خیلی تا خوشه گندم بشه دوره، یک ماه دو ماه که گذشته دیگه خیلی وقتش به خوشه گندم شدن نزدیکه. خب این قرب و بعد که تو ذات این گندم که نیست که، این از خارج، اینو به خاطر زمان مثلا داریم بهش اسناد میدیم. مثل تجدد مراتب قرب و بعد طبیعت به غایت مطلوبش در حرکات طبیعی است و مانند تجدد احوال دیگر طبیعت در حرکات قصری است. مثل یه سنگی رو گرفتیم الان به طرف آسمون پرت کردیم، یه الان از این ور داره میره، خب یه احوالی بهش دست داره میده دیگه، خلاصه از اون ورم که داره میاد یه احوال دیگری بهش دست میده. مثلا از این ور که داره میره سرعتش کمه، از اون ور که داره بر میگرده سرعتش خیلی شدید. این سرعت شدید و کم و زیاد که مربوط به طبیعت اون جوهر سنگ که نیست که خود جوهر سنگ بگه من طبیعتا از این ور میخوام برم آهسته میرم، از اون ور که دارم میام به تند میام. نه، ما چون به قصر از این ور برخلاف میل به مرکز یا جذب قوه جاذبه او رو انداختیم، ای از این ور که میره قوه جاذبه از بیرون چون هی او رو میکشه، ای داره با یواشکی با چه گرفتاری داره میره. از اون ور اگه با سرعت هم داره میاد، چون قوه جاذبه او رو داره میکشه و ایشون هم به طرف جذب او داره میاد، خب با چه سرعت داره میاد؟ پس الان در این حرکت قصری به طبیعت این سنگ سرعت و مثلا کندی در حرکت اسناد داده میشه، اما این سرعت و کندی مربوط به ذات طبیعت او نیست، از خارج بهش داره این تجدد القا میشه. یا به مانند تجدد ارادات جزئی منبعث از نفس انسانی و حیوانی و فلکی در حرکات ارادی است. الان ما در حرکت‌های ارادی خودمونم الان برای چی هی دست بلند می‌کنیم، پا رو حرکت میدیم، سر رو حرکت میدیم، پلک چشم میزنیم، کله رو حرکت میدیم، اینا برای چی می‌کنیم؟ نه اینکه جوهر طبیعت نفس ما این باشه که باید این حرکت‌ها رو داشته باشیم، نه، اینا رو بخاطر اینکه مثلا یک کسی این طرفی سمت راست ما رو صدا زده از بیرون به دلیلی داریم سرمون این بر میکنیم، یک کسی نه از بالا میخوایم آفتاب رو ببینیم سرمون به طرف بالا میکنیم. پس نه اینکه طبیعت ذات جوهر، جوهر نفس خودش در حرکت ارادیش این اختزار رو داشته باشه که حتما این لحظه سر رو به طرف بالا ببره یا پایین ببره، که اینا یه به اصطلاح چیزایی از خارج برش وارد میشه. میخواد از خارج مثلا نگاه کنه به آفتاب، خب آفتاب بالاه، خود به خود با سرشو به طرف بالا حرکت بده. بله، از این ور نه، یه جای بلندی وایستاده میخواد ببینه زیر پای او مثلا محکم هست یا نیست، انگیزه از خارج ایجاد شده. بعد نفس حرکت یعنی اراده میکند و بدن را و سر را حرکت میده به طرف پایین. پس همین جوری که در این سه تا مورد که گفتیم این حرکات برای طبیعت هست، اما این حرکات از خارج بر طبیعت القا میشه، اونجا هم اعراض و حرکات در اعراض قائم به جوهر باشن، و ربط بین این متغیرها با جوهر مجرد عقلی ثابت خود طبیعت جوهر باشه و طبیعت جوهر حرکت هم داشته باشه، منتها حرکتش از خارج بر اون لحوق پیدا کرده نه از داخل. این حرف ما، اگه اینم بفرمایید این قلت که این باشه، خب قلتو قلتو ننقل الکلامه الى تجدد هذه الاحوال. خب بالاخره در جواب اون گوییم که نقل کلام به تجدد این احوال میکنیم. حالا درسته که چون آفتاب در خارج بالای سر ماست، این انگیزه میشه که نفس ما وقتی میخواد اراده کرده که بدن رو حرکت بده، سر رو کله رو به سوی بالا مثلا بلند میکنه. اما بالاخره این حالتی که الان به نفس تاری شده، آیا این حالت به طبیعت او برمیگرده یا نه؟ بالاخره به یک نحوی باید به طبیعت برگرده دیگه. نقل کلام میکنیم در اون تجدد این احوال و لا محاله به طبیعت منتهی میشوند، که و لا محاله تنتهی الی طبیعه. چرا؟ برای اینکه لان الفاعل المباشر للحرکت مطلقا هو طبیعه. حالا حتی فی الارادیه فانها به استخدام نفس به طبیعت فیها، که بله که لا محاله به طبیعت منتهی میشوند، زیرا که فاعل مباشر حرکت مطلقا چه حرکت طبیعی و چه قصدی و حتی ارادی همگی طبیعت است. بالاخره الان این سه تا موردی هم که ما مثال بزنیم، چه در حرکت ارادی، چه در اون حرکت قصدی، چه در اون قضیه مراتب تجدد قرب و بعد در مورد غایت و اینها، بالاخره همه این حرکات آیا به یک نحوی به خود طبیعت برمیگرده یا نه؟ و بالاخره به طبیعت منتهی میشه. وقتی به طبیعت منتهی شده، پس بالاخره بازم فاعل مباشر حرکت مطلقا میشه طبیعت. وقتی طبیعت شد، اون وقت اون اصل کلی جاری که هر معلول متغیری باید علت مباشر مقارن او باید چی باشه آقا؟ باید متغیر باشه، نمیشه ثابت باشه. خب ولذا همه به طبیعت برمیگرده، چه این حرکت ارادی به استخدام نفس مر طبیعت راست. حتی در همون جایی هم که الان میبینی نفس به اراده خودش هم داره بدن ما را، دست ما را، پای ما را هم حرکت میده به اراده، اما بازم این برمیگردد به طبیعت بدن. با طبیعت بدن متحرک باشه که تا نفس اراده کرده بتونه او رو حرکت بده. وگرنه اگه طبیعت بدن ما فرض مثلا این دست ما فلج باشه، حالا نفس هرچی اراده کنه که این دست رو دراز کنه که یه چیزی رو برداره، پس چرا نمیتونه؟ پس اونجایی که این دست، عضلات دست اینا حرکت میکنن برای مثلا به گرفتن یه چیزی، معلوم میشه اون طبیعت جسم دست متحرک است که این عضلات و این نمیدونم قوای منبسه در دست و اینها داره حرکت میکنه دیگه. پس همینجور که نیست که، اگه یه جسمی فلج باشه چی؟ حرکات در اعراض اینجوری ازش صادر میشه که نمیشه، ولو اینکه نفس اراده هم بفرد. حالا اراده کرده سر رو بالا کنه به طرف آفتاب ببینه، اما گردن فلجه، میتونه؟ نمیشه. این بود ترجمه عبارت متعلق سبزواری که با برخی از اضافات نگارنده برای بیان و توضیح در اثنای ترجمه گفته آمد. آخر عبارت حاجی رو ترجمه کردن 3-4 صفحه نمیخواست، اون به یه نصف صفحه میشد ترجمه بشه، اما چون از ما اولم آقا این اعتذار رو کرده ترجمه و توضیح، بله ترجمه ایشون تقریبا هم ترجمه است و هم شرحه، این طوری شد. خب و بحث از مبدأ غریب بودن طبیعت مر مطلق حرکات از ارادی و قصری و طبیعی را در پیش است، انشاءالله حرفشو میزنیم. الان همین جا هم که الان میگیم ما اراده کردیم نفس ما که دست حرکت کرد، اراده نفس میشه مبدأ بعید حرکت، بعد طبیعت این جسم ما در دست میشه مبدأ غریب حرکت. اون جوهر مجرد عقلی مبدأ غریب حرکات در اعراضه، اما جوهر جسم طبیعی مبدأ غریبه در حرکات اعراضه، چه اینکه در حرکت جوهری هم خود طبیعت جوهر، خود طبیعت جوهر مبدع غریب حرکت جوهریه که اصلا عین حرکت جوهریه، باز اون موجود مجرد عقلی چی آقا؟ مبدع بعیده. وگرنه اگه موجود مجرد عقلی بخواد حتی نسبت به حرکت جوهری هم مبدع غریب باشه، باز مشمول اون قاعده کلی میشه. قاعده کلی اینه که فاعل مباشر و علت و مبدع غریب هر حرکتی باید متحرک باشه. معنا نداره که معلول متحرک و متغیر باشه و علت غریب معلول متحرک نباشه. ولذا ما در حرکت جوهری و مبدع غریبش خود جوهره، ولذا حرکت جوهری ذاتی طبیعت جوهریه است. منتها طبیعت جوهریه را در مقام ذاتیش ثابت سیال میگیری، چون بالاخره هرچی این جوهر در حرکت باشه بازم همچنان حمل این همانی که حمل مواتات میشه دیگه، نه در منطق این همانی حمل مواتات و حمل این همانی حمل مواتات و حمل اشتقاق و حمل چی مواتات، و این همچنان این همانیش باقیه که بازم میگید این طبیعت همون طبیعته، اما عالم طبیعت هم عالم طبیعته، اما با این که این دم به دم در تجدده، این طوری که ثابت سیال. روی این آقا دقت بشه، تأمل به کار بگرفته بشه که الانم آقا تذکر میدن که فهمیدن این مطلب خیلی سخت شده دیگه، چون حرکات در اعراض رو آدم راحت میتونه بفهمه، از اینکه اعراض قائم به جوهرند رو میتونه راحت بفهمه، اما حرکت جوهری رو میخواد بفهمه مشکله، چون در کیفیت اون حقیقت آدم دچار گرفتاری میشه، چون به جوهر برمیگرده دیگه، آدم از جنبه حواس ظاهری که هیچ دسترسی بهش نداری، از ناحیه وهم و خیالم که هیچ دسترسی به جوهر نداری، تنهاد میفرمایید، چون وهم معانی جزئی رو میفهمه، بعد قوه خیالم که صورت جزئیه رو انشاء میکنه، که حرکت جوهری در دسترس قوه خیالم قرار نمیگیره، چه این که خود جوهرم نه در دسترس حواس پنجگانه است نه در دسترس قوه وهم و خیاله، فقط در دسترس عقله، عقل میتونه او رو ادراک بکنه، اونم عقل میخواد ادراک بکنه بازم مجبوره که بیاد از ناحیه حواس پنجگانه و وهم و خیال خود اعراض و حرکت در اعراض را که تقریبا در دسترس حواس پنجگانه و با وهم و خیال هست، مجبوره که اینها را واسطه قرار بده، بعد چیکار کنه؟ بتونه در موطن عقل جوهر رو گیر بیاره و حرکت جوهری رو بفهمه، بعد حالا که میخوان اینا واسطه بشن خود وهم و خیال اینا رهزنم میشه، برای این که میخواد واسطه بشه که به قوه عقل صورت بدن و معنا بدن و ایشون از این صورت و معنا بتونه ادراک کنه حقیقت جوهر را، و خود عقل اینجا گرفتار دست این واسطه ها میشه. پس خودش که مستقیما الان از راه علم فکری به حرکت جوهری دسترسی نداره، به خود جوهرم دسترسی نداره، مجبوره که در ادراک علم فکریش از ناحیه حواس پنجگانه و وهم و خیال به توسط اعراض و اینها به جوهر دسترسی پیدا کنه. وقتی میخواد از این ناحیه به طرف جوهر بره، گرفتاری این که خود اینها رهزن عقل میشن در فهم، ولذا فهمیدن حرکت جوهری خیلی دشوار شده، و مگر یک راه داره که و اون را علم شهودی هست، و اون اگر در انسان حال زنده بودن اگه هست و بیداری، مجبوره که از راه توجه عرفانی بگیره، اگر نه که با زحمت بکشه با موت ارادی، اگر نمیتونه با زحمت بکشه با موت طبیعی بمیره، که هر چه زودتر ببینه میتونه ادراکش بکنه یا نه، اونم در ادراکش هم با موت طبیعی تو اون حیمان و تو اون گرفتاری میفته، اگر ملکات سالم نداشته باشه که خیلی در رنج میفته بخواد حرکت جوهری رو ادراک کنه. ادراک میکنه، منتها خیلی در رنج میفته. اینو بالا روایات به زبان این که برزخ داره و قبرش حفرتون من حفرن نیران میشه و به گرفتاری و به جهنم و به عذاب و به اینها میفته و این گرفتاری ها براش پیش میاد. چرا؟ چون برای این که علم شهودی او در اونجا بر اساس ملکات نفس اوست دیگه، اونجا در اختیار تام ذات خودش نیست بدون ملکات. ملکات عین ذات او شدن و ملکات اگه خدای نکرده ملکات کثیفه باشن و از اعمال ناشایست خلاف شرعی و امثال اینها پدید بیاید، اون وقت در حقیقت با اون ملکات ناشایست به دیدار عالم میره. این مثل این است که یک کسی سرما خورده است با یک مزاج ناسالم به دیدار عسل تشریف فرما میشه. عسل بد نیست، اما چون مزاج او ناسالم سرما خورده است، هرچی عسل میخوره مزاج او بدتر میشه. حرکت جوهری عالم بد نیست، مثل عسل شیرینه، منتها چون مزاج او با ملکات برخواسته شده از افعال و پست و زشت و بد هست و مزاج او به هم خورده است، هرچی به سوی عالم بیشتر میره عالم برای او جهنم تر میشه، عذابش بیشتر میشه. میخواد از عالم جدا هم بشه که جدایی نداره که، چون نفس میخواد از ذات خودش و از اون چی که از ناحیه ذات او به غیر ذات او ادراک میکنه میخواد فرار کنه. کجا بره؟ نفس جوهر مجرده، ولو نفس یک انسان خبیث هم باشه جوهر مجرده. جوهر مجرد نه از ذات خودش غافل میشه، نه از شؤون ذات خودش غافل میشه، نه از ناحیه بیرون از ذات غافل میشه. اینجا نشأه طبیعت چون بدن عنصری داشت گاهی میتونست از اعضا و جواره و از قوای خودش غافل بشه، گاهی هم میتونست از خارج خودش غافل بشه، فقط از ذات خودش غافل نمیشد. چرا؟ از غیر ذات غافل میشه برای اینکه فقط یک حجاب ماده داره، یک حجاب جسم طبیعی داره. موت طبیعی که آمده این حجاب رو هم برداشت. این حجاب برداشته میشه، حالا با برداشتن این حجاب اگر نفس این شخص کافر تا الان از خیلی از امور به خصوص از نظام هستی از شؤون خودش غافل بود، الان تمام غفلت ها برداشته میشه، عین علم میشه، اما عین دانایی و علم و شهودی میشه که بر مبنای ملکاتشه. بلذا اگر با مزاج سرما خورده با ملکات باطل بخواهد به دیدار حرکت جوهری بره، حرکت جوهری بدن او، بدن مثالی او، بدن اجزاء نظام هستی او همه مطلقا اصلن، اما چه کنیم که مزاج ایشون از بین رفته و سالم نیست که بتونه این عسل رو بخوره تکامل پیدا کنه، حالا هی جیغ و داد میکشه. اینها رو روایات به یک معنایی تبیین فرمودن که معاد جسمانیه. اون اسراری که در معاد روحانی اگر درست بر اساس معرفت نفس حل بشه و خود به خود تو دل معاد روحانی معاد جسمانی حل میشه. اینها رو میفرمونی چه از میکنن؟ مثلا همین بحث، یعنی معاد جسمانی رو اگر کسی میخواد روی حساب هر کنه باید سر حرکت جوهری رو بفهم. ولذا مرحوم آخوند برخلاف اون آقایون مشا و غیر مشا، چون تن به حرکت جوهری و با مسئله تجدد امثال و قضیه اتحاد عاقل به معقول ندادن، ولذا گفتن ما معاد روحانی رو میتونیم اثبات کنیم، از عهده اثبات معاد جسمانی بر نمیاییم. اینا که شیخ الرئیس در جلد پنجم منظومه داشتیم این اعتذار رو بنده خدا کرده، خب بازم ممنون ایشون، خب خیلی هم انصاف به خرج داده، خیلی عالمانه و حکیمانه حرف زده. خب آقا ما میتونیم معاد روحانی رو اثبات بکنیم، اونی رو که شرع مقدس به نام معاد جسمانی میفرماید اون رو ما توان و قدرت اثباتش رو ما نداریم، اما این به عهده خود شرع مقدسه که چون ما به تمام شؤونش علم و آگاهی و احاطه علمی نداریم نمیتونیم حرفشو بزنیم، باید کسی حرفشو بزنه که احاطه تام به این معاد داره و ما نداریم. خیلی خوب بعدم فرمود که ما متعبد هستیم به این معاد، اما نسبت به اون متعقل نیستیم. چرا؟ چون ما قدرت تعقلشو نداریم. اونی را که فرمود میدونیم، اون بر اساس علم مطلق احاطی فرمود و او باید جزئیات بیان بفرماد. خب بسیار خوب، همه ما و شما، ما فلاسفه‌ای که بهش نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم و شمایی هم که مثل ما هم نمیتونید تازه معاد روحانی را هم اثبات کنید، همه با هم میریم خدمت شرع و هرچی فرمود انشاءالله همون درسته. عنایت فرمایید باید به حرف مردان توجه کرد. متاسفانه این لطیفه رو متوجه نیستن و یه عبارتی را یه گوشه میگیرن. خب آقا این عبارت یه تیکه شاید ایهامی داشته باشه به اونی که تو میخوای بگیری و یک چوبی را بلند کنی به سر دیگری بزنی به دردت بخوره، اما بالاخره این آقایی که این تیکه عبارت رو اینجا داره، بگرد در حرفای او، در مطالب او، شاید یه جاهای دیگر یه چیزی داشته باشه بتونه این یکی را بر این حاکم بشه، بر این ورود پیدا کنه. مگه خود قرآن متشابه نداره آقا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ و میان به دنبال متشابهات. اما و خود قرآن محکم نداره؟ خب چرا؟ و خودش دستور فرمود آقا آیات ما محکم داره و متشابه داره. محکم اونجاییست که معنایش روشن روشنه دیگه، ناروشنایی نداره. جاهای دیگر با آیاتی برخورد میکنی که اون آیات یه کمی ولی دو پهلو چند پهلویه. بخواید مستقیما خود اون آیه رو بگیری به ظاهر او و حرف رو تمام کنی، میبینی نمیشه. با چه کار کنی؟ باید او را به محکمات برگردونی. ولذا به تعبیر روایات قرآن اطلاقاتی داره، مقیداتی. مقیدات او رو به اطلاقات بزنید بعد تفسیر کنید. بله، و عامی داره و خاصی و متشابه داره محکم، که اون روایت هست که این همه رو جمع کرده. ولذا چقدر آیان ما در تفسیر باید زحمت بکشن که بتونن متشابهات قرآن را به محکمات برگردونن. بله، این بیچاره مردم نهروانی ها که خواستن با آقا جان بجنگن، گفتن بله لا حکم الا لله، درست؟ و خب بسیار خوب، خیلی خوب، لا حکم الا لله، بسیار خوب، خیلی خوب. بعد گفتن که به دلیل این آیه علی کافر شد. چرا؟ چون ما که حالیمون نمیشد که. علی حافظ قرآن خودشو مدعی میکنه، علی میگه من مفسر قرآنم. خب تو که میدونستی، ما مثلا از روی خستگی ما و از روی جهل خودمون و ندانم کاری و میدون جنگ بود، خسته شدیم و چند ماه از کوفه آمدیم، زن ما، بچه ما، خانواده ما نبودن، الان هم بچه های ما کشته شدن، همون رئیس نهروانی ها بچهش توی جنگ صفین شهید شد دیگه، پدر ابو قتام اون زن بیشرف کوفه، یه برادرش هم در جنگ صفین کشته شد دیگه، پدر و با برادر دیگرش طبق یک نقل آمدن در نهروان باز مقابل امیرالمومنین کشته شدن، اون یکی شهید شده، اون برادرشون در اونجا شهید شد. بعد اینو خب ما خسته بودیم، ما دیگه زن و بچه و خانواده و اینو حالیمون نبود و گفتیم باید حتما و اینا قرآنو بالای سر نیزه کردن لا حکم الا لله، و ما هم که گفتیم بله لا حکم الا لله و حق هم که گفتیم، و منتها داشت کار به حکمین که واگذار میشد، چرا علی مخالفت نکرد و چرا قبول کرد؟ گفتن خب شما شمشیر کشیدید که از جنگ دست کشیدید اومدید و مالک داشت میجنگید و شما به علی گفتید به مالک پیغام بده باید برگرده وگرنه تو رو میکشیم. گفت خب ولو ما علی رو میکشتیم، پس به خاطر ترس از جان خودش اومده دست از حکم الهی کشیده، پس علی باز کافره. اینجور گرفتاری. بعد چه خوش ابن عباس آدم حرف شنیده. ابن عباس فرمود که آقا قبول حکمین که خلاف قرآن نی؟ گفتن نه دیگه، لا حکم الا لله، باید همه جا خدا حکم کنه. چرا غیر خدا از خلق خدا رو علی قبول کرد که حکم کنه؟ آفرین بر ابن عباس. آمد به کدوم آیه؟ به آیه‌ای که فرمود وقتی بین زن و مرد اختلافات پیش آمده، شما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها و اصله نمیدونم چه بین اونها. و فرمود این آیه رسما، مگه شما نمیگید هرچی خدا حکم کرد حکم مال خداست؟ گفتم بله. که خدا اینجا حکم کرد که آقا در این جاهایی که جنگ و دعوا میشه شما یه نفری از دو طرف جنگ و دعوا هر نفری یک حکم بفرستن و دعوای دو طرف اصلاح کنن. دیدی قرآن خود خدا این حکم رو کرده. بله و خیلی خوب است. این علیه یک محکم قرآنه. درسته اون لا حکم الا لله اونم محکمه با، اما اینم بله خدا فرمود حکم همش مال منه. یه جایی من خودم رسما بهت میگم برو بکن بکن او چرش، یه جایی بهت گفتم آقا دیگری رو میفرستم بهت میگم بکن نکن تو او چرش، من باز من حکم کردم. پیغمبرم که داره میاد حکم میکند من بهش گفتم برو به مردم بگو، ایشون که از نایه خودش که نیومد که. ولذا آیه مثلا ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی یک آیه محکم قرآن داره محکم حرف میزنه که آقا جناب رسول الله هر چی بهتون فرمود فما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی بهتون گفته بگیرید، هر چی نهیتون کرده منتهی بشید انجام ندید. چرا؟ برای اینکه آیه دیگر اونجا، برای اینکه ما ینطق عن الهوا، اون چرا که پیغمبر بهتون گفته از نای خودش که نگفت که، انه به الله وحی یوها من بهش گفتم به شما بگید. پس اگه اونجا ایهام داره و ما آتاکم الرسول فخذوه، اگه اونجا ایهام داشته باشه این آیه اون ایهام رو رفع میکنه. خب اینجا حالا او که تازه قرآن به اون عظمت خدایی هست که میتونست تمام حرفا رو قشنگ صاف و زلال همینجور یک پارچه بزنه، اینقدر قرآن او لا داره، پرمعنا هست، ظاهر داره، باطن داره، بطن داره، به تعبیر روایات هفت و بطن داره، هفت تا بطن داره، نمیدونم اونجا در آیه اومده مبادا ظاهر رو بدون باطن تفسیر کنید، مبادا باطن رو بدون ظاهر در نظر بگیرید، مبادا عامش رو بدون خاص و مطلق رو بی مقید، متشابه را بدون محکم. حالا او که تازه قرآن حکیمی که فرمود تبیان لکل شیء، تبیان همه چیز است اینه. حالا شما مثلا میخواید چهار تا حکیم و عارف حرف بزنن تمام حرفاشون بدونی که باطن داشته باشه اما ظاهر محض باشه، خب نمیشه. خب معلومه که این آقای عارف هم برای اینکه یه وقتی یه حقیقتی رو پنهان کنه در لای یک لفظی به دست هر کس و ناکس نیفته، مجبور از کلمه ساقی و سقاهم ربهم شرابن طهورا یه کلمه ای رو میگیره، سقا یسقی، ساقی میگه خب ساقی، بعد اونجا سقاهم ربهم شرابن طهورا، بعد اینجا میاد میگه پس یه جایی که چطور آدم میره آب میخوره شراب خونه، میخانه. بعد اونجا قرآن یه جایی داره که در بهشت نهری هست من خمر لذت لشایشون، خمر عربی رو کرده فارسی و گفت می، بعد می و میخانه و میکده و بتکده و همین حرفا را بود. اونجایی که خداوند فرمود بروید پیش مکه ما دور او طواف کنید و یک چارچوب نمیدونم کذایی مکعب شکله، این اسمشو گذاشته بت و بتکده و اینطوری. خب شما چه کار دارید به حرف مردم؟ اینها برای خودشون یه اصطلاحاتی دارن و بر اساس اتفاقا اصطلاحاتی که آیان عارفان و صوفیه حقیقی دارن همه را از متن آیات و روایات گرفتن. اونچنان اینا متعبدن که تمام الفاظی هم که میخوان برای علم خودشون ابتکار بفرماین الفاظ را از داخل منطق وحی بگیرن، حتی اینجور متعبدن، تمام الفاظشون اینجوریه. حالا غرض اینجا هم آقا باید در بحث معاد جسمانی و روحانی، در معاد جسمانی باید به سر حرکت جوهری توجه پیدا کرد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.